بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 398 صفحه اول. اما القسم الاول و هو ان یکون استعداد المقارنه لازما للماهیه فیقتضی کونها مستعدتن للمقارنه. اشکالی شده بود که به این صورت بیان شد. اون صورت علمیه که در ذهن شخصی با صورت علمیه دیگر مقارن شده، شرط تقارن رو داشته و لذا مقارنت پیدا کرده. اما اگر همون صورت ذهنیه بیاید بیرون و مستقل شود، شرط مقارنت رو شاید نداشته باشد و نتونیم بگیم که مقارنت حاصله. بعدم اضافه کردیم که در صورت ذهنیه تعبیر به شرط درست نیست، چون در صورت ذهنیه چیزی ما نداریم که به عنوان شرط قرارش بدیم. پس خوبه که بگیم در اون موجود خارجی مانع ممکن است، اینطوری اشکال رو ترک کنیم. و خلاصه این شد که در صورت ذهنیه مانع از مقارنت نداریم، لذا این صورت علمیه با صورت علمیه دیگه مقارن میشه. اما در خارج مانع از مقارنت را شاید داشته باشیم و به این جهت نمیتونیم در خارج مقارنت بین این موجود مجرد و صورت علمیه رو تثبیت کنیم. وقتی مقارنت تثبیت نشود، تعقل حاصل نمیشه. و اگر مقارنت هم ممکن نشود، تعقل ممکن نمیشه. اگر مقارنت حاصل نشود، تعقل حاصل نمیشه. اگه مقارنت ممکن نشود، تعقل ممکن نمیشه. و فرض اینه که ما در خارج مانع رو داریم یا ممکن است داشته باشیم، پس نمیتونیم حکم به مقارنت کنیم و در نتیجه نمیتونیم حکم به تعقل کنیم. این خلاصه اشکال. جوابی که شروع کرده بودیم این بود که چهار صورت در اینجا فرض میشه. اکثرا دو صورت فرض میشه، بعد صورت دوم به سه صورت تقسیم میشه، مجموعا میشن چهار صورت. چهار صورت این بود که صورت اول این بود که استعداد مقارنت برای این ماهیت حاصل باشد، یا به تعبیر دیگه استعداد مقارنت لازم ماهیت باشد. و این یه فرض، یعنی ماهیت این صورت دارای این استعداد باشه. بنابراین چه این ماهیت تو ذهن باشه، این استعداد همراهشه، چه تو خارج باشه، بازم این استعداد همراهشه. این فرض اوله که استعداد لازم ماهیت باشه. فرض دوم اینه که استعداد لازم ماهیت نباشه، لازم وجود در ذهن باشه، لازم وجود باشه. وقت گفتیم که این سه حالت پیدا میکنه. یکی این که این استعداد قبل از همراه مقارنت میاد، یکی این که این استعداد قبل از مقارنت حاصله، یکی این که این استعداد بعد از مقارنت میاد. این سه حالت رو ما داشتیم. اون حالت اول هم که داشتیم مجموعا میشه چهار حالت. حالا میخواییم درباره این چهار حالت بحث کنیم. در هر کدوم از این حالت ها ببینیم حکم چی میشه. پس در جواب مستشکل ما این چهار حالت رو تر میکنیم و در هر یک از این چهار حالت به صورت مستقل بحث میکنیم. و وقتی که بحثمون تموم شد، جواب اشکال به طور کامل داده شده. اما قسم اول، قسم اول این بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت مثلا انسان باشه، ماهیت انسان، این انسان اگر در ذهن بیاید، یعنی صورت علمیه بشه، بیاد تو ذهن، استعداد مقارنت داره. تو خارج هم باشد، یعنی نفس باشد، یه موجود مستقل باشد، بشه اطلاق انسان، بشه انسان خارجی، باز استعداد مقارنت داره. چرا؟ چون ماهیت این انسان این استعداد رو لازم داشت. هر جا این ماهیت باشد این استعداد هست. اگر این ماهیت تو ذهن باشه استعداد هست، اگر این ماهیت خارج باشه استعداد هست. اگر این استعداد رو لازم ماهیت قرار دادیم، فرق نمی کنه چه این ماهیت در ذهن باشد چه این ماهیت در خارج باشد، علی هر حال استعداد مقارنت رو داره. منو در این قسم اون اشکال برطرف شده است. در این قسم اشکال برطرف شده است. چرا؟ چون اشکال این بود که در ذهن مقارنت ممکن است. به چه دلیل در خارج میگویید مقارنت ممکنه؟ شاید در خارج مانعی وجود داشته باشه. جواب این شد که مقارنت مربوط به ماهیت است، استعداد مقارنت مربوط به ماهیت است. بنابراین این ماهیت چه در ذهن باشد چه در خارج باشد، میتواند این استعداد رو داشته باشد، و اگر استعداد مقارنت داشت امکان مقارنت هست. پس نمیتوانید بگویید در خارج مانع داریم، زیرا الان روشن شد که در خارج امکان داریم، امکان مقارنت داریم، نه مانع مقارنت. بنابراین در قسم اول اشکال وارد نیست. در قسم اول اشکال مستشکل جواب داده شد. در اقسام بعدی هم بعدا میرسیم. صفحه 390 انشاءالله صفحه 398 هستیم. خط اول اول قسم اول، قسم اول توضیح میده، بعدا حکمشو میگن. خود قسم اول این بود، هو ان یکون استعداد المقارنه لازما للماهیه. این توضیح قسم اول بود. سیقتضی که جواب اماست بیان حکم این قسمه. اما قسم اول و که اون قسم اول عبارت از این بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت باشد، یعنی لازم ماهیت اون صورتی که در ذهن میآید، صورتی که در ذهن آمد، مثال زدیم به صورت انسانی. پس این استعداد می شود لازم ماهیت انسان. ماهیت انسان که تو ذهن بیاد به صورت به نحو صورت علمیه بشه، یا تو خارج بیاد به عنوان یک انسان خارجی باشه، در هر صورت ماهیت انسانیت استعداد مقارنت رو داره. اگه این باشد فیق طبیب، یعنی این قسم اختزا می کند که ماهیت مستعد باشد للمقارنه، چه در ذهن باشد یعنی قائم به قوه عاقله باشد، یا در خارج باشد یعنی قائم به ذاتها باشد. به ذاتها هست بر بالقوت العاقله است، لذا قائمتا بستر سر میاد. سبا اون کانت قائمتا بالقوت العاقله او قائمتا به ذاتها، چه قائم به قوه عاقله باشد یعنی در ذهن باشد، چه قائم به ذات باشد یعنی در خارج باشد، در هر حال استعداد مقارنت رو داره و میتواند مقارنت پیدا کند. میتواند مقارنت پیدا کند، لذا امکان مقارنت درش هست. و علی هذا تقدیر، بنابراین فرض، یعنی در این قسم یکون و شک و ساقطن. شک یعنی اشکالی که مستشکل کرده بود ساقط میشه و معلوم میشه که مقارنت ممکنه، در خارج مقارنت ممکنه، همونطور که تو ذهن ممکنه. تو مستشکل میخواد فرق بذاره بین خارج و ذهن، میگفت در ذهن مقارنت ممکنه، در خارج ممکنه است، ممکن نباشه، ممکنه مبتلا به مانع باشه. ما الان روشن کردیم که در خارج هم ممکنه، چون استعداد مقارنت لازم ماهیته. اگه لازم ماهیت باشه هر جا که ماهیت هست این استعداد هست، پس مقارنت همه جا ممکنه. بله؟ نه، امکان اشکال معترض هم در وقوع بود هم در قبل از وقوع، یعنی امکان بود. اصلا استدلال ابن سینا چی بود؟ استدلال ابن سینا فقط امکان مقارنت اثبات میکرد. او دیگه به وقوع نپرداخت، میگفت امکان مقارنت هست و براش همین کافی بود. امکان مقارنت هست، امکان تعقل هست. حالا بعدا مقارنت اگر حاصل شد تعقل حاصل میشه، اگر حاصل نشد به معنی گرفتار شد که تعقل حاصل میشه. درباره وقوع اصلا ابن سینا بحثی نداشت. در فصل اسرف که بحث میکرد نتیجه گرفت امکان مقارنت رو و قهران امکان تعقل. مستشکل هم بر امکان داره اشکال میکنه نه بر وقوع. وقتی بر امکان اشکال کرد، ما با وجود استعداد میتونیم اشکالش رو رفع کنیم. میگیم استعداد حاصله، وقتی استعداد حاصل شد امکان هست. حالا بعدا این استعداد به نتیجه برسه، به وقوع منتهی بشه یا نشه، اون دیگه مورد بحث ما نیست، بعدش هم احتیاجی نداریم. برای ما کافی است که در جواب مستشکل امکان مقارنت رو اثبات کنیم. اما امکان مقارنت رو با توجه به وجود استعداد اثبات کردیم، دیگه احتیاج به اثبات وقوع نداریم، چون وقوع جزء بحث ما نیست. خب این قسم اول بود که بیان شد. حالا وارد قسم ثانی میشیم. در قسم ثانی استعداد مقارنت لازم ماهیت نیست، بلکه بعد از اینکه این ماهیت یه جا حاصل میشود باید بحث کنیم که آیا استعداد مقارنت میاد یا نه. بعد از اینکه این ماهیت یه جا حاصل میشه، که قبلا عرض کردم، دیروز عرض کردم که حصول ماهیت در یه جا غیر از مقارنتشه، اول حاصل میشه بعدن مقارنت پیدا میکنه. پس میتوانیم بگوییم که اول حاصل شد استعداد پیدا کرد بعدن مقارنت آمد، و میتونیم بگیم اول حاصل شد استعداد پیدا کرد با مقارنت، میتونیم بگیم اول حاصل شد مقارنت آمد بعدن استعداد پیدا کرد. فرق میذاریم بین حصول و مقارنت. وقت میتونیم بگیم استعداد مقارنت گاهی بالاخره بعد از حصول استعداد مقارنت، بعد از حصول این ماهیت است در ذهن، اما حرف اینه که همراه مقارنت یا بعد از مقارنت یا قبل از مقارنت. مسلم بعد از حصوله، بعد از اینکه این ماهیت توی ذهن میاد اون وقت استعداد میاد. چون اگر قبل از حصول بخواد استعداد بیاد، این استعداد لازم ماهیته. الان داریم فرض میکنیم که لازم ماهیت نیست. چون لازم ماهیت نیست، نمیتونیم بگیم قبل از حصول این استعداد هست. باید بذاریم این ماهیت تو ذهن حاصل بشه، اون وقت بگیم استعداد میاد. وقتی تو ذهن حاصل شد استعداد میاد. حالا این استعدادی که میاد همراه مقارنت میاد یا قبل از مقارنت یا بعد از مقارنت، چه صورت درست میشه؟ با این بیان خواستم توضیح بدم که حصول صورت در ذهن با حصول مقارنت فرق میکنه. اول تو ذهن میاد، بعدن با یه صورت دیگه مقارن میشه. وقت در این فاصله بین حصول و مقارنت، حالا یا استعداد میاد یا نمیاد. اگر نیمد یا با آمدن مقارنت، یا با آمدن مقارنت میاد یا نه بعد از آمدن مقارنت میاد، یا در این فاصله بین مقارنت و حصول میاد، که در این صورت میگیم استعداد قبل از مقارنت میاد، یا همراه مقارنت میاد که در این صورت میگیم استعداد مع المقارنت، یا بعد از مقارنت میاد میگیم در این صورت میگیم که استعداد بعد از مقارنت. پس استعداد در هر صفر بعد از حصوله، یعنی بعد از حصول ماهیت در ذهن. وقت گاهی بین الحصول و المقارنت، گاهی مع المقارنت، گاهی بعد از مقارنت. این سه فرض ما داریم. حالا میخوام در این سه فرض بحث کنیم، یعنی در سه قسم از قسم دوم. در سه قسم از قسم دوم. قسم اول که لازم ماهیت بود تموم شد، قسم دوم که لازم ماهیت نباشه شروع میشه. حالا ما میخوام در سه قسم این قسم دوم بحث کنیم. قسم اول از این سه قسم این است که استعداد با مقارنت همراه شود، یعنی ترتیب اتفاقی که میفته اینه: اولا این ماهیت در ذهن ما حاصل میشود، و بعدا با ماهیت ذهنی و صورت ذهنی دیگر مقارن میشود. بدون این که در فاصله بین حصولش و مقارنتش اتفاق بیفته، بلکه در همون لحظه‌ای که داره مقارن می‌شود با صورت دیگر، استعداد مقارنت پیدا می‌کند و در همون هنگام مقارنت هم براش میاد. این فرض اولیه است. اینو می‌فهمید باطله. این فرض اصلا واقع نمیشه که ما بدونیم شبهه مستشکل رو در این فرض چیگلی باید جواب بدیم. اصلا این فرض وارد نمیشه، واقع نمیشه که ما بخوام شبهه رو در این فرض واقع شده ببینیم و بعد جواب بدیم. چرا این فرض واقع نمیشه؟ چون همیشه استعداد برای صفتی یا برای هر امری باید قبل از اون امر باشه، یعنی اون امر اول آمادگی پیدا کنه بعدن تحقق پیدا کنه. ممکن نیست که صفتی استعدادش حاصل نباشد و خودش با استعدادش با هم بیاید. بله، اگر این صفت بخواهد زمینه شود برای صفت بعدی، ممکن است که استعداد صفت بعدی مقارن با این صفت قبلی بیاید، ولی استعداد خود صفت قبلی مقارن با خودش بخواد بیاد نمیشه. مثلا فرض کنیم ما میخوام تعقل کنیم اولین صورت رو، استعداد تعقل اولین صورت با خود تعقل اولین صورت نمیتونه همراه بشه، ولی استعداد تعقل صورت بعدی میتواند با تعقل صورت قبلی همراه بشه. یعنی من اولین صورت رو که میخوام تعقل کنم، استعداد در کنار همین تعقل، استعداد تعقل صورت دوم رو هم پیدا کنم. مثل این که شما مثلا میخواد تعقل کنید نتیجه رو، خب اولا تعقل میکنید صغرا و کبرا رو، بعد که تعقل کردید صغرا و کبرا رو نتیجه تعقل میشه. اون وقتی که شما دارید صغرا و کبرا رو تعقل میکنید، استعداد تعقل نتیجه براتون حاصل میشه. پس مقارن یک تعقلی استعداد حاصل شد، ولی نه استعداد همین تعقل، استعداد تعقل بعدی، و نتیجهش این شد که بالاخره استعدادش قبل از این حاصل شد، استعداد مطلوب قبل از مطلوب حاصل شد. درست مقارنه با درک صغرا و درک کبرا حاصل شد، ولی استعداد درک کبرا و صغرا نبود، استعداد درک نتیجه بود. چون استعداد درک نتیجه بود و نتیجه بعدن می آمد، استعداد صرف شد که قبلن آمده، و این درسته. پس در جایی که استعداد شی بخواهد همراه شی بیاد غلطه. این چنین موردی ما اصلا نداریم که بخوام بحث کنیم که در این مورد اشکال مستشکل می آید و چگونه باید جواب داده شود. و اما القسم الاول من اقسام القسم الثانی، قسم ثانی این بود که استعداد لازم ماهیت نباشه. این سه قسم داشت. قسم اولش این بود که استعدادی که لازم ماهیت نیست همراه مقارنت بیاید. این رو الان میخوام بحث کنیم. اما قسم اول از اقسام قسم ثانی، ابتدا قسم اول من اقسام قسم ثانی رو توضیح میده، بعدن حکمشون میگه. و هو اون قسم اول از اقسام قسم ثانی این است که حصول استعداد مقارنت وقتی باشد که اون صورت عقلیه قیام پیدا میکند به قوه عاقله، یعنی وارد قوه عاقله میشه و در قوه عاقله حاصل میشه. این در قیام به قوه عاقله استعداد حاصل میشه، منتها به شرط این که مقارنت بیاید، اون وقت این استعداد همراه مقارنت بشود. مع وجود المقارنه، مع یعنی همراه، همراه وجود مقارنه، یعنی اون وقتی که مقارنت وجود میگیره، این استعدادم همراه وجود مقارنت پیدا میشه. این بیان قسم اول از اقسام قسم ثانی بود. حالا حکمشو میخوام بگیم. اما القسم الاول فباطله، خود قسم باطله، نه اشکال توش بیاد و اشکال باطل باشه. اشکال خط مثلا اینجا نمیاد، چون اینجا یه موردیست که تحقق پیدا نمی کنه و باطل هم هست که تحقق پیدا کنه. چرا این قسم باطله؟ ببینید در این قسم ایشون بیانی که میکنه ابطال این قسمه، اشکال مستشکل باطل نمی کنه، چون اشکال مستشکل اینجا نمیاد که بخواد ابطالش کنه، خود قسم باطل میکنه. فباطلون لأن الشيء يجب که ان يستعد اولا لصفتون، هر مستعدی قبلا باید مستعد شود، لصفتن که مستعد الله هاست، ثم تحصل له تلك الصفه، بعدن که استعداد حاصل شد اون صفت که مستعد الله هاست له، برای اون شیئی که مستعده حاصل بشه. اول باید شیئی مستعد بشه، یعنی استعداد مستعد الله رو به دست بیاره، تا بعدن مستعد الله رو بشتاد مستعد الله بشتاده بشه. ولا یمکن ان تحصل الصفه و یستعد مع حال حصولها، یا و یستعد مع حال حصولها، و ممکن نیست که صفت حاصل شود برای شی و استعداد این شی هم با حصول استعداد و یستعد مع حال حصولها، و اون شی مستعد شود با این صفت برای حصول صفت، که الان این صفت آمده، همین الان که آمده این شی مستعد بشه برای صفت. خب همین الان داره صفت رو میگیره، یکی به استعداد نداره، استعداد باید قبلا میبود، حالا که استعداد قبلا نیامده، الان که این صفت داره میاد، استعداد برای چی همراه خودش بیاره؟ استعداد خودش بیاره که همراه خودش بیاره، بله، مگه استعداد صفت بعدی رو همراه خودش بیاره، اون اشکال نداره. اللهم الا اذا کان الاستعداد لصفت اخرى غیر صفت الحاصله، مگر اینکه استعداد برای صفت بعدی باشد غیر از این صفتی که حاصل شد، وقت استعداد میتواند همراه صفت حاصله بیاید برای صفت بعدی، که در اینجا صدق میکند این استعداد نسبت مستعد الله باید قبله، نسبت به اون صورت حاصله همراه بود ولی استعداد او نبود، استعداد صورت بعدی و نسبت به صورت بعدی هم قبلیت داره، مثل استعداد للمعقولات الثوانی الذی، یعنی استعدادی که یحصل بعد حصول معقولات اول، اول معقولات اول میان بعد معقولات ثوانی. منظور از معقولات اول و ثوانی در اینجا همونی است که عرض کردم، یعنی معقولی که مترتب است بر معقول دیگر، یعنی نتیجه که امری است معقول مترتب است بر صغرا و کبرا، اونو به صغرا و کبرا میگیم معقول اول و نتیجه رو میگیم معقول ثانی. در چنین مواردی عیبی ندارد که استعداد درک نتیجه در حین ادراک صغرا یا کبرا حاصل بشه. این اول و ثانی که میگه به خاطر اینکه اون معقولات اول مبدا معقولات ثانی هستند و موصل ما هستند به معقولات ثانی، چون مبدعن پس اولن، اون یکی هن چون از این مبدع به دست میاد پس ثانی. گاهی اطلاق میشه معقول اول و معقول ثانی، اراده میشه از معقول اول ماهیت و اراده میشه از معقول ثانی اوصاف ذهنی ماهیت. مثلا انسان وقتی تعقل میشه میشه معقول اول، صورت انسانی میشه معقول اول، نوعیتش میشه معقول ثانی، یا ذات بودنش میشه معقول ثانی. اون یه اصطلاح، اینی که الان ما داریم میگیم اصطلاح دیگره، این اصطلاحی که ما داریم میگیم عامه، بالاخره هر معقولی که منشأ شود برای پیدایش معقول دیگر، ما اولی رو میگیم معقول اول، دومی رو میگیم معقول ثانی، چه حالا از صنف اون معقول اول و ثانی که عبارت از ماهیت و اوصاف ماهیت بود باشد چه نباشد. میخوام عرض کنم که این دو تا معقول اول و ثانی رو با هم فرق میکنه، هرچند در اون معقول اول و ثانی که در اصطلاح دیگر است، اونجا اول ماهیت تعقل کنید بعد استعداد و تعقل نوعیت رو پیدا کنید. اینجا مهم حکم هست، ولی میخوام بگم اختصاص نداره این مسئله به اون معقول اول و ثانی، در غیر از اون اصطلاح هم جا نیست، هرگرچه در اونجا هم هست. بالاخره هر معقولی که بعد اول بیاد تا دوم بعد معقول ثانی بعدش بیاد، ممکن است در کنار معقول اول استعداد معقول ثانی بیاد. فهمن قسم ثانی منها، منها یعنی من اقسام قسم ثانی. قسم ثانی از اقسام قسم ثانی، قسم ثانی عبارت بود از اینکه استعداد مقارنت لازم ماهیت نباشه، بلکه با حصول ماهیت در ذهن بیاد. اما قسم ثانی این قسم ثانی این بود که استعداد مقارنت بعد از خود مقارنت بیاد و ترتیب تحقق این اشیایی که عرض میکنیم به این صورته که اول صورت مثلا انسان تو ذهن میاد، این حصول صورت انسان از در ذهن، بعدن مقارنت با یه صورت دیگه پیدا میشه، مثلا صورت کتاب هم در ذهن میاد. بعد از اینکه این مقارنت حاصل شد، تازه استعداد همین مقارنت حاصل درست میشه. این هم میفهمه خود صورتش، خود این فرض واته. اینطور نیست که اشکال مستشکل تو اینجا بیاد و ما موظف باشیم جوابشو بدیم، بلکه اصلا خود فرض باطل میدونیم. چرا خود فرض باطل میدونیم؟ به خاطر اینکه لازمه یه این فرض این است که مقارنت که یک صفت است بدون استعداد حاصل شده باشه، بدون اینکه استعداد مقارنت موجود باشه خود مقارنت بیاد، چون استعداد داره بعد از مقارنت وجود میگیره، از قبل از مقارنت نیست. بنابراین صرف میکند که اون وقتی که مقارنت حاصل است بی استعداد حاصل شده و چیزی نمیتواند بی استعداد حاصل شود. مجردات ممکنه ولی در مادیات ممکن نیست امری بدون استعداد سابق حاصل شود. در اینجا لازمه که مقارنت قبل از اینکه استعدادش بیاید خودش بیاید، که این مسئله ایست باطل، و چون باطل است دیگه ما همین فرض رو باطل میکنیم، اشکال مستشکل رو تو این فرض نمیاریم که باطلش کنیم. و عمل قسم ثانی منها یعنی از اقسام قسم ثانی، که خود قسم ثانی در تقسیم اولی، خود قسم ثانی در تقسیم اولی به سه قسم تقسیم شد که یک قسمش قسم ثانی بود. حالا این فهمت قسم ثانی از این اقسام ثانی بعدم توضیح میده که قسم ثانی از این اقسام ثانی چه قسمیست، توضیح میده بعدن حکمشو میگه. و هو قسم ثانی از قسم ثانی این است که از اقسام ثانی این است که حصول استعداد مقارنت بعد از وجود مقارنت باشه، یعنی مستعد الله قبل از استعداد حاصل بشه. میفرماد حکمشو داره بیان میکنه، حکم این صورت رو میفرماد اما قسم ثانی منها فباطلون ایزن، خودش باطله، خودش فرض باطلیست. ایزن یعنی همونطور که فرض قبلی باطل بود، همونطور که قسم اول از اقسام ثانی خودش باطل بود، قسم ثانی از اقسام ثانی هم خودش باطل است. چرا باطله؟ چون نتیجه و معنای قسم ثانی این می شود که مستعد دنله قبل از استعداد حاصل شده، شیء قبل از استعدادش حاصل شده و ممتنع از حصول صفتی لموصوفی که اون موصوف هنوز استعداد و حصول اون صفت رو نداره. نمیشه برای موصوف صفتی رو درست کنیم که این موصوف استعداد و اون صفت نداره. الان برای صورت انسانی که در ذهنه شما مقارنت رو درست میکنید، در حالی که هنوز این صورت استعداد مقارنت نداره، استعداد مقارنت رو بعدا پیدا میکنه. پس فکر میکند که مقارنت برای این موصوف بدون استعداد حاصل شده و استعداد صفت برای موصوفش بدون استعداد باطل است. پس حصول مقارنت برای این صورت ذهنی قبل از حصول استعداد باطل است. اینطور نمیتونه باشه که مقارنت اول بیاد استعداد بعدم بیاد. پس قسم ثانی هم باطل شد. بله نه، صورت عقلیه مجرده. من هم عرض کردم که استعداد مال مجردات درسته، ولی منافات بین این دو حرف نیست. صورت معقوله مجردی است که حلول می کند، مجردی که حلول می کند استعداد مناسب رو می طلبد، به خصوص که حلولش یه جوری آخر سر به جسم برمی گرده. این جوجه ها استعداد لازم. بله مجردات مستقل که میخواهن یافت بشن بدون سبق استعداد یافت میشن. یعنی خدا بخواد عقول عالیه رو خلق کنه لازم نیست قبلا یه استعدادی باشد، همونطور بدون خلقشون میکنه، برخلاف این که بخواهد در همین عقل صفتی وجود داشته باشد. باید این عقل توانایی داشتن اون صفت رو و قابلیت داشتن اون صفت رو داشته باشد تا اون صفت بهش داده بشه. حالا اگر قابلیت از ازل داشت، صفت از ازل بهش میدن، قابلیت بعدن پیدا کنه، صفت بعدن بهش میدن. در عقول قابلیت از همین ازل هست، رضا از اول همین صفات ممکنه رو بهش میدن. در ماها قابلیت بعدها حاصل میشه، هر وقت قابلیت صفتی حاصل شد همون وقتا یا بعد از اون وقتا به ما خود صفت اضافه میشه. علی حال این در همه جا احتیاج به قابلیت داریم، مگر اون وجود جوهری باشد که بدون حلول میخواد آفریده بشه، اون فقط امکان ذاتیش کافیه، استعداد لازم نداره. صورت معقوله مجرد حادثه. من از چه ازم مجردی که مستقله، هر چی که از اول لازم باشه بگیره میگیره، این مجرد صورت معقولهی که مجرده و خودش حادثه، در اول ذاتش همه خصوصیات رو نمیتونه بگیره بلکه بعضی خصوصیات رو بعدم میگیره، چرا؟ چون یه جوری وابسته به ماده است. بالاخره این صورت معقوله، صورت معقوله عقل منه، عقل منم به بدن من وابسته است، ولو وابستگی تدریجی خالی از ماده به طور کامل نیست. بنابراین تدریج و حدوث و اینها در مورد صور عقلیه تصور میشه. اگر حدوث تصور شد ممکنه شما بگید این صورت عقلیه حادث میشه، بعد از مدتی فلان صفت براش موجود میشه. در عقول نمیتونید این حرف رو بزنید چون عقول وابسته به ماده نیستن، ولی صورت عقلیه وابسته به عقل است، عقلم مرتبه نفس است، نفسم وابسته به بدنه، پس در نتیجه اون صورت عقلیه با این وسائل مرتبط به بدن میشه. وقتی مرتبط به بدن شد حالت بدنی پیدا میکنه، حالت مادی پیدا میکنه و حدوث و تدریج و امثال ذلك درش به وجود میاد. در چنین حالتی میتونیم بگیم مقارنت رو از اول نداشته، بعدم براش حاصل میشه، یا استعداد مقارنت رو از اول نداشته، بعدم براش حاصل میشه. این دو قسم باطل شدن. اما قسم سوم، از قسم دوم این دو ابتدا توضیح میدن، بعدم حکمش رو بیان میکنن، مثل بقیه صوری که تا حالا توضیح داده شد و حکمش رو بیان شد. میفرماد که این قسم سوم توضیحش اینه که اول حصول این صورت در ذهنی تحقق پیدا کنه، یعنی صورت در ذهن شخصی محقق بشه و حاصل بشه، بعدن استعداد مقارنت براش درست بشه، بعد از استعداد مقارنت خود مقارنت این صورت با صورت علمی دیگری در اون ذهن محقق بشه. که توجه میکنید قبل از این که مقارنت حاصل بشه استعداد مقارنت حاصله، این میشه همون صورت سوم، یعنی قسم سوم از اقسام قسم دوم. میفرماید حکم این قسم سوم، یا بفرمایید چهارم، حکم اون قسم اول، یعنی قسم اول اونجا بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت باشه. در این قسم چهارم هم دارن سعی میکنن که استعداد مقارنت رو لازم ماهیت بگیرن. چرا؟ با فرض این که ما فرض داریم لازم ماهیت نیست، چرا الان شما اصرار دارید که لازم ماهیت قرارش بدید؟ دقت کنید چی میفرماید. میفرماید که در این موضع خاص استعداد لازم ماهیت میشه، ولو در جاهای دیگر استعداد لازم وجود بشه، ولی در اینجا لازم ماهیت میشه. چرا؟ چون توجه کنید وقتی این صورت عقلیه تو ذهن میاد هیچ یک از قواشی همراهش نیست، اینطوری داریم فرض میکنیم دیگه. البته قواشی ذهنیه همراهش میشود، ولی ما صورت ذهنیه رو طوری لحاظ میکنیم که به قواشی ذهنیه کار نداشته باشه، اینو دیروز گفتیم. پس قواشی خارجیه رو این صورت ذهنی همراه خودش نمیاره، حواشی ذهنی هم که ما طوری لحاظ میکنیم که اون حواشی ذهنی هم نباشه. بنابراین صورت ذهنی فقط خودش تنهاست، این صورت عقلی فقط خودش تنهاست. اگر خودش تنها آمده چیزی همراه نیاورده، استعداد از کجا تولید شده؟ استعداد مقارنت از کجا تولید شده؟ اگر استعداد مقارنت مربوط به ذات این ماهیت نباشد، باید چیزی برای این ماهیت این استعداد را فراهم کرده باشد. و فرض اینه که در ذهن هیچی همراه این ماهیت نیست که بتواند استعداد را برای این ماهیت همراه کند. قهرن استعداد را ماهیت از خودش باید داشته باشد، و اگر از خودش باید داشته باشد، پس می شود استعداد می شود لازم ماهیت، نه لازم وجود. دقیقاً چه حرف کردم؟ در خیلی جاها ممکنه شما قبول کنید که لازم وجود لازم ماهیت نیست، ولی در اینجا باید بپذیرید که لازم وجود لازم ماهیت هست. چرا؟ چون این ماهیتی که ما داریم فرض میکنیم همون صورت عقلی است که بدون همه مقارنات وارد ذهن شده. اگر بخواهد استعدادش از ذاتش ناشی شود اشکالی نداره، اما اگر بخواد استعداد از جای دیگه بیاد، این همراهی ندارد که اون همراه عامل پیدایش استعداد بشه. این ماهیت خودش تنهاست. استعداد الان بهش میدید معلوم میشه استعداد از ناحیه خودش داره میاد، یه عامل دیگری کنارش نبوده که باعث پیدایش استعداد بشه، بلکه خودش تنها بوده. بنابراین استعداد باید از خود همین ماهیت تنها به وجود بیاد، یعنی استعداد باید لازم ماهیت باشه که از خود ماهیت درست بشه، احتیاجی به چیزی دیگر نداشته باشه. توجه شدیم که این قسم چهارم در یک قسم اول، در قسم اول استعداد لازم ماهیت شد، در این قسم با این بیان شیدیم لازم ماهیت شد. بنابراین همونطور که اعتراض مطرح در قسم اول آمد و جواب داده شد، در قسم چهارم هم میاد و جواب داده میشه. یعنی ما اینطور میگیم، میگیم که استعداد قبل از مقارنت حاصل شد و از خود ماهیت هم حاصل شد، چون چیزی دیگری نبود که بخواد استعداد رو به ماهیت بده، از خود این ماهیتی که تو ذهن ما آمد حاصل شد. پس معلوم میشه که این استعداد مال این ماهیته، یعنی خود ماهیت اختزا میکنه این استعداد رو. حالا اگر ماهیت تو ذهن بود استعداد رو در ذهن اختزا میکنه، اگر ماهیت در خارج بود استعداد رو در خارج اختزا میکنه. فعلا ای حال ماهیتی که الان در ذهن ما آمده استعداد مقارنت رو داره، تو خارج هم باشه تو ذهن باشه استعداد مقارنت داره، تو خارج هم بیاد استعداد مقارنت داره. پس نمیتوانید بگویید در خارج مبتلا به مانع است یا شاید مبتلا به مانع، چون همونطور که عرض کردیم این استعداد لازم ماهیته، و اگر لازم ماهیت باشه، ماهیت هر جا باشد این استعداد رو همراه دارد، چه در ذهن باشد چه در خارج. وقت پس ثابت شد که این ماهیت اگر در خارج باشه همراه با استعداد مقارنت هست، و چیزی که همراه با استعداد مقارنت هست ممکن المقارنته. وقتی ممکن المقارنت شد، اگر مستقل باشد که فرضم شده مستقله، ممکنه تعقله. پس نفس ما وقتی که از ذهن بیرون میاد و می شود نفس مستقل خارجی، امکان مقارنت با صورت عقلی برایش هست. چرا؟ چون استعداد مقارنت لازم جان کشه. بله اینجا میشه. علتش هم اینه که اگر یعنی به خاطر وجود ذهن، ببینید این ماهیت هیچی نداره، فقط خودش خالی است. حتی وجود ذهنی هم درش نباید ملاحظه کنید. قرار شد که اینا رو لحاظ نشه، قرار شد صورت معقول خودش تنها باشه. نه دیروز گفتی اگر صورت ذهنی لحاظ کنید، نه تنها وجود ذهنی همراهشه، بلکه مقارنات دیگه هم همراهشه. این فرض نبود، فرض این بود که صورت ذهنی بیاد ولی نه به ما انها ذهنیتون، بل بما انها آکیت هم اینجا هم همون بحث رو داره پیدا میدیم. اینجا هم همون بحث رو وقتی در اشکال این بحث بود در جواب هم همینه. این هم اشاره کردن این چون صورت ذهنی رو میگه تو ذهن حتی وجود ذهنیش هم لحاظ نمی کنه، مقارنات دیگر هم لحاظ نمی کنه. خب در چنین حالتی اگر استعداد میاد از کجا میاد؟ از وجود ذهنی نمیاد، از مقارنات دیگه نمیاد، چون هیچ کنون کنون نیستن، فقط از ماهیت میاد. پس معلوم میشه این لازم ماهیت بوده. شما بی خود از اول فکر کردید لازم وجود ذهنی، معلوم میشه لازم ماهیت. ولی اگه ما تحفظ کنیم که لازم وجود ذهنیه، خب دیگه لازم ماهیت نخواهد شد. بله بله، این اصلا از اول چون این صورت رو داریم طوری فرض میکنیم که وجود ذهنیش هم مطرح نباشه، خاصیت و دیاش هم مطرح نباشه، خودش باشه خودش. در چنین حالتی اگه استعداد مقارنت پیدا کرد، معلوم میشه این استعداد مال خودشه دیگه، از خودش آمده، یعنی از خود ماهیت آمده. این مختصر ماهیت یعنی لازم ماهیت بر میگرده به اونجا. ایشون هم میگه فی هذا الموضوع بر میگرده، نه در همه جا. در همه جا لازم وجود ذهنی به لازم ماهیت کار نداره. در این جای خاص لازم وجود ذهنی به لازم ماهیت بر میگرده، در این جای خاص. و عمل قسم ثالث و هوان یکون حصول استعداد قبل از وجود مقارنت. این قسم ثالث توضیح داد که قسم ثالث این است که استعداد قبل از وجود مقارنت بیاد، یعنی اول ماهیت تو ذهن حاصل شده باشه، بعدن استعداد پیدا شده باشه، بعدن مقارنت بیاد. در این قسم خوش میشینه فیق تذی فی ها در موزه، یعنی فیق تذی این قسم فی ها در موزه، در این موزه مخصوص، نه در همه جا، در این موضوع مخصوص اختزا می کند که این استعداد به حسب ماهیت باشد. ایزن یعنی همونطور که در قسم اول به حسب ماهیت بود، در این قسم چهارم باید به حسب ماهیت باشه. کما کانه فر قسم الاول، فر قسم الاول یعنی قسم اول از تقسیم اول، قسم اول از تقسیم اول، همونطور که در قسم اول از تقسیم اول استعداد لازم ماهیت بود، در این قسم سوم از قسم ثانی باز باید استعداد لازم ماهیت باشه. چرا؟ و ذالک، این که میگیم در این قسم سوم هم باید استعداد لازم ماهیت باشه، به این جهت است که ماهیت قبل از این که مقارن شود با صورت دیگر، انما تکون و مجرد از ان لواحق القریبه، مجرد از لواحق القریبه است، از همه لواحق خالیه، لکونه ها معقوله است، چون امر معقوله، امر معقول هم باید مجرد باشه. پس ماهیت تنها ملاحظه شده، هیچ چیز از لواحقش همراهش ملاحظه نشده. اگر اینطور باشه فلا یکون هناک، یعنی وقتی که این ماهیت تو ذهن آمده، در اون موکن ذهن لا یکون شیئون که یفید و حل استعداد، چیزی در اونجا نیست که به این ماهیت استعداد رو ببخشد غیر از خود ماهیت. چیزی غیر از ماهیت اونجا نیست که بخواد استعداد رو به ماهیت ببخشه، فقط خود ماهیت. معلوم میشه استعداد از خود ماهیت درست شده، و چیزی که از خود ماهیت درست باشه لازم ماهیته، پس استعداد لازم ماهیته. و هین ازن، یعنی در این هنگامی که در این قسم چهارم هم استعداد شد لازم ماهیت، یسقط شک ایزن، شک یعنی اعتراض مترز ساقط میشود، همونطور که در قسم اول ساقط شد. در قسم اول چون استعداد لازم ماهیت بود شک ساقط شد، در قسم چهارم هم چون استعداد لازم ماهیت شد ساقط میشه. یعنی بیان میشود که ماهیت هر جا که باشد این استعداد را دارد، در ذهن باشد استعداد مقارنت دارد، در خارج هم باشد استعداد مقارنت دارد، پس در خارج امکان مقارنت حاصل است و هو المسلوب. جواب رو ایشون دادند به عنوان توضیح قبل المتن، یعنی تمام جوابی که بعداً در متن مصنف خونده میشه توضیحش گذاشت. حالا میفرمایند نرجع الی المتن، به متن رجوع میکنیم و این جوابی رو که گفتیم تو متن جستجو میکنیم، تیکه تیکه متن رو میارن و اشاره میکنن به جوابهایی که گفتیم.